أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تتمة حديث قبلي فرمودن که خداوند تبارک و تعالی شش طایفه رو واسه شش تا خصلت عذاب میکنه. منتهی میشه به امیر المؤمنین، قال ان الله عز وجل يعذب ستتن بستتن. شش طایفه هستن که واسه یکی از این شش عمل استحقاق عذاب داره، خداوند عذابشون میکنه. العربه بالعصبیه، این رو عرض کردیم ابای ابا و ما اینی عرض کردیم، این شیش طایفه رو کار نداریم، اون سببش رو کار داریم. از این در میاد که عصبیت حرامه. کل من تعصب او تعصب له، هر کسی که خودش تعصب داشته باشد یا دیگران که برای او تعصب به خرج میدن این خوشش بیاد، این آدم جهنمی. فقط عصبیت حمزه را، حمزه سید الشهدا لقب داشت، در جنگ احد عموی پیغمبر بوده، شهیدم شده، لقب سید الشهدا داشت و هر سالم اهل مدینه روز 15 شوال که بعد از ماه مبارک رمضان، ماه شواله، اون جنگ احد بوده و اون روز شهید شده. هر سال جمع میشدن از زنهای مدینه در منزل حمزه عزاداری میکردن. صدوق علیه الرحمه در من لا یعذر فقیه، این فرمان تا زمان شهادت سید الشهدا این ادامه داشته، تا 60 سال ادامه داشته، 60 هجری و فرض 60 سال کم تریادی. داستان سید شهدا که پیش آمد دیگه اون حمزه فراموش شد، یعنی برای امام حسین گریه میکرد. ما این حمزه سید شهدا اصل اسلامش از روی عصبانیت، از روی تعصب اسلام، برای حفظ برادرزادش که سلق، سلق شکم برا میگن، حضرت که عبور میکرد پیغمبر اسلام در یک کوچه ای از بالای پشت بام های زمانم کوچیک کوچیک بوده دیگه، چند تا بگر افغان سلق ریختن روی پیغمبر اسلام، همه رو آلوده کردن دون کفار. به همین حال آمد پیش حمزه یا بنابرگاری پیش ابو طالب پدر امیرالمومنین، فرمود که من در میان شما چه موقعیتی دارم، چی میبینید، من چه کاره هم؟ اینا هنوز مسلمان نبودن، حمزه هنوز اسلام اختیار نکرده، شما برادرزاده ما هستید، عزیز کرده هستید، دوستتون داریم. و این عرض کردن که گفت اگه دیگه پس چرا این چه وضعیه، چرا اینجوری میکنه؟ حمزه غضبش گرفت. حالا همون زمانی که حمزه مسلمان نبود، یه جنبه اخلاقی که ماها که مثلا چند سال در حوزه درس میخونیم هم باید یاد بگیریم، این کلمه را چه قدم حدیث میخونیم باید یاد بگیریم. حمزه گفته بود که من با فرض این که با اونها هم کیشم و هم مذهبم، نمیشد باش دعوا کرد، هم کیش و هم مذهب با هم دعوا نمیشد، من باید عمدن مسلمون باشم تا اونها کافر باشن، من مسلمون وقت کافر با مسلمان بجنگه دید نداره. این خیلی حرف ها، این همه کسی این حرف نمیتونه بزنه. مدت هایی به کتاب ها نوشته، تعلیفاتی کرده، اما تعصب داره. میبینن یاد میبینن پسرش دعوا میکنن میزنه زیر گوشون یکی، برست باکی به تصویر پسرت باشه، میبینه برادرش دعوا میکنن میزنه زیر گوشون یکی، هم شریش دعوا میکنن میزنه زیر گوشون. اینه نامه جهل، جهل صرف، جاهلیت. العرب بالعصبیه معناش نه که این صفت صفت بدیه، بفض در عرب ها این صفت زیادتره. از این جهت تموند است که العرب بالعصبیه. طایفه دوم که جهنمی میشن فرمود که و دهاغنت بالکبر. دهاغنه جمع دهگان و دهگان و دهگان هر سجور صاحب مجمع بحرین فرمونده جایزه. و زمو اشهر، اشهر و سلاسه، دهگان بگن بهتر تا دهگان. دهگان معرب دهبان است، یعنی حاف، مثلا میگن پاسبان، نگهبان. بان در لغت فارس من حفظ، دهگان یعنی ده را حفظ میکرد خدا، که از خدای ده میشه ریاست تکی پیدا میکنه. اون ریاست را بر رعیت ها و با کشاورز ها و بر دشتبان و بر مرزگر و بر را به خرج میده، زور داره میزنه بود. این هم از روی نادانیه. این معناش این است که کبر بده. حالا دهگان اینجوریه غالبا اون موقع اینجوری بود، ولی خود معناش این است که کبر بده. هر کسی که تکبر داشته باشد خودش رو یه چیزی حساب کند، یه محل اعرابی برای خودش قائل باشه، این بد صفتیه، عاقبتش خطرناکه. سالم از دنیا نمیره و بالاخره حس بدبینی نسبت به بزرگان پیدا میکنه، چون خودشو میخواد، خودشو میخواد. کسی که خودشو میخواد دیگه هیچ کس نمیخواد، هر که هر جور باشد. در بعضی روایات هم تفسیر شده این کبر، میفهمان عبارت نیست که قوم خویشهای خودش را ملاحظه میکند ولو شرور باشند، و مقدم میدارد بر دیگران ولو خیر باشند. سوم نشان والعمراء بالجور. عمراء نه که فرمانهای دستشون هست، نه خصوص ملک یا سلطان یا شیخ طایفه یا رئیس جمهور یا وزیر، نه، هر کسی که امارت نسبت هر چیزی دارد، این حتی نسبت به زن بچه انسان بر اهل بیتش نسبت به اهل بیت امارت به خرج میدهد، امر میکند، فرمان میدهد. ایالکم اسرائکم فرحمو اسرائکم، روایت ایالات شما، نونخورهای شما، اسیران شما هستن، به اسیرانتون ترحم کنید. آره یه وقت زن فراموش کرده آب بیارد، نمک کم ریخته، زیاد ریخته، غضب نکن، اما خودت پاشو تشنت آب رو بردار بیا بخور. اگر چنچی شو رو بگم شب خیلی میل ندارم، نگو که فلان فلان شده این همه نمک جارید، اینا نگه. اما اینجوری باشه، و اما اگر نه اینجوری نباشد، این امیره به جور دارد. جور مرحوم شیخ طراحی در مجمع البحرین معنا کرده، نی المیل، میل به یک طرفی بدون مرجح پیدا بکند، اینا میگن جور، که شاید از ظلم یقدر خفیفتره. این هم سه. والفقها بالحسد، فقها را هم به وسیله حسد، که یعنی به حسب ظاهر فقهای شیعه از اول زمان و غیبت صغرا الى زمان ناهازم و ندیدیم یه فقیه مجتهد جامعه شیعاتی حسود باشد، حسد ندارن. حسد به این معنا که فقهای شیعه باشد، و مخصوصا در زمان حضرت امیر سلام الله علیه که فقهای به این معنا نبوده، که باید توجیه کرد. توجیهش این است که بکنیم که یک احتمالش این است که یعنی محسود واقع میشن نه حاسد، دیگرون جهنمی میشن و البته خلاف ظاهره، اما روایات داره که نحنون محسودون ام یحسدون الناس فیما آتاهم الله من فضله. حضرت فرموده نحنون محسودون، ما مورد حسد دیگرانیم، که میگن چرا این همه مثلا چرا این آنجوره. وقت اینها هم به وسیله حسد ما حالا افراد اینا سببش حسد بده. الحسد یعکل ایمان کما یأکل النار و الحطب، این هم توضیح دادیم. حالا و تجاره به خیانه، یعنی یعذب تجار را به وسیله خیانه. تجار جمع تاجره، تاجر که میگن الان یعنی اونایی که سرمایه های مهم دارند و عدل عدل پارچه میفروشن، این مراد نیست. مراد از تاجر یعنی اونی که نون در میاره کسبی میکنه، ولو نماز سیجاری میخونه، روزه سیجاری میگیره، قرآن بهش گفتن یه ختم قرآن برای بابام بخون، این هم تاجر. تاجر به این معنا یعنی تجارت میکنه، به وسیله این کسبی میکنه. در بعض روایات هم هست که اون چه که تو روزی تحصیل میکنی فهو تجارت. کل مکتب در همون وسائل شیخ الرحمانی رحمت الله نقل کرده که اون چی که وسیله تحصیل روزیه اسمش تجارته، تجارت بالمعنى العام یعنی کاسبی. البته روایات زیادی داریم برای این که بله باید انسان کاسبی کنه، تجارت کنه، یعنی کل بر مردم نباشد، کسب داشته باشد. و در چندین روایت هست که 9/10 روزی در کسب حلال، 1/10 در بقیه کارهاست. 9/10 رزق فی طلب حلال، که انسان کاسبی کند و روزی به دست بیاره. از حاتم طائی پرسیدند، اون سابقه که مدرسه زمان پهلوی میرفتیم یادون، در اون کتاب ها نوشته بودن فرائد الادب، اسم کتابش بود فرائد الادب، میگد از حاتم طائی پرسیدن که از خود با سخاوت‌تر دیدی؟ حاتم خیلی سخی بود دیگه، معروفه، حتی عذاب جهنم بنابر نقلی یه وقتی تخفیف پیدا میکنه در حق اون حاتم برای اون سخاوتی که داشته، ولیکن چون اسلام نداشته باید بره جهنم، اما تخفیف داره برای اون صفت سخاوت. حاتم گفت بلی از خودم با سخاوت در دیدم. و این بود که سوار شطور میشد حاتم و دنیا میگشت، هر کجا که اشخاص متفرقه را میدید میگو برید منزل حاتم غذا بخورید، اونجا دیگر نمیخواد این همه زحمت بکشی، اونجا نهار حاصل منسی آقر. میگه به نفر هی مکن رسیدم، بهش گفتن چرا نمیری خونه حاتم غذا بخورید؟ گفت خار میکنم و بار میبرم و روزی میخورم، منت دونان نمیکشم. اینا از خودم با سخاوت تر دی، یعنی این آدمی که میگه من کاسبی میکنم و نون میخورم. سعدی شیرازی هم گفته است که خان بزرگان اگرچه لذیذ است، خورده انبان خویش از او لذیذ تا. آدم سفره بزرگان حاضر میشه، انبان و اقسام و غذاها حاضر کردن، گرچه میفهمان لذت زیاد دارد، اما اون هم انباری که ترش ای خورده خورده نون هست، های گروه میکنن با رطوبت میخورن، این لذتش بیشتره خان بزرگانه، یعنی اون مال خودشه، اون یکی مال غیره. بنابراین کاسبی هم جنبه عقلاییش و هم جنبه شرعیش و روایات متعدد زیادی بزرگان ما جمع آوری کردن که انسان کسب بکند و تجارت بکند و اون وقت عرض کنم که این روزی به دست بیارد. حتی بابی در وسائل رمان کرده، باب کراهت ترک الکسب، که انسان اگه کاسبی را ترک بکند کراهت دارد. در بعض روایات هست که خدمت معصوم علیه السلام عرض میکنند فلانی خانه نشسته همش همون ذکر خدا میگه لا 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 میگه و همه مشکور فهمون خواهی اینجور میکنه، پس نونش از کجا میخوره؟ این زور میشه، آدم گرسنه میشه، ما همش ناله را باید که باید کاسبی کنه، کاسبی کنه. مرحوم حضرت الله عظمای برجلوی قدس الله و نفسه و زکیه مکرر ما میدیدیم در محضرشون سائلینی که میامادن سوال میکردن بدنشون سالم بود صحیح بودن، نگاه میکرد میگفت من کمک به بدبختیه این نمی کنم، یعنی من اگه پول بردارم بدم به این، اینجور عادت میکنم و سوال میکنم، بار سوال باید برای کاسبی کنه، اینقدر کذب میکرد. با اینکه پول در نظریشون به فرمایش آیت الله زاهدی میگفت کاه و پول در نظر آقای برجلوی یکسانه، در مصرفش مصرفش خرج بکنه خیلی خوشوقت بود، اما میگفت من کمک به بدبختی این نمیکنم، یعنی این باید بره کاسه بکنه. به محض این که هرکی میاد سوال میکنه صحیح و سالمه، بله کار میکنن نمیرسه، البته باید کمک کنه، اما اگه کاسبیش این است که گدایی کن تا محتاج خلق نشی، این فایده نداره. کاسبیش گدایی باشه این فایده نداره. از این جهت عرض کنم که باید کاسبی کن. اینقدر در اخبار احادیث بر تشویق فرمودن ائمه علیهم السلام برای کسب و کار و تجارت به این معنای عام، نه تجارت اونجوری که ما میگیم که عرض فروش و برای اینجوری، نه، یعنی از راه عمل خودش، زحمت خودش یه لقمه نون به دست میاره ولو کم ولو چیز باشد، این مقدمه برای این که دیگرون بگه من خرجش دارم میدم، نمیخوای کاسبی کنی، با اینکه قدرت داره بر کاسبی میگه من خرجش دارم میدم، این تنبل پروریه، این درست نیست، نمیخوای کاسبی کاسه. مردم باید کاسبی کنن، در جنبه اجتماعی دارد، باید کمک به همدیگه کنن که کار همدیگه را بیفته. اون روی زمینه اصل تجارت خیلی تشویق شده، لکن شرایطی داره، شرایطی داره. در بعض روایات دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خلافتش، حالا ماها که یک قدیم منصبک پیدا کنیم دیگه توی جمعیت خیلی نشون نمیدیم خودمون را، امیرالمومنین نه در زمان خانه‌نشینی شاه، در زمانی که خلیفه بود، تازیونه دست میگه تو بازار میزد، میفهمد که ایها الناس الفقر ثم التاجر، الفقر ثم التاجر، سه دفعه اینو مکرر میکرد، میگه مردم اول مسئله یاد بگیرید بعد بری کسب. فرزندان خودمون هم که تحت تربیت میکنیم ها، های زیر گوشش نکنیم که درس بخون معدلت هم چی میشه، سکر چندم میشه، این هم چی میشه، اینقدر حقوق بسنید در هر کجا باشه، هر کجا باشه کار نیست، باید برن در کجا حقوق بش میدن، چه کار میکنن و چه کاری ازش میخوان بکشن. و اگر اینجوری نباشد، این اول باید مسائل را یاد گرفت، بعدن مشغول تجارت شد، هم خودش هم فرزندانش مسئله دون بار بیارن. های نگن امروز چقدر در آوردی، نه، امروز اونی که در آوردی از چه راهی در آوردی، از چه راهی در آوردی. اگر راه خیانته جلوش را بگیرد، بگد خیانت نکن، در مسئله معروف هست میگن تخم مرغ دزد آخرش خزانه دزد میشد. یه بچه بود یه تخم مرغ دزد دیده بود در سعدی، نمیم کجا اونجا نکرده، ما عرض کردم که آورد باباش گفت پای کلا چون این اسکیوری آورده خیلی همین ببزیم بخور خیلی فردا هایی که دیگه تا کم کمک این دزدیگریش صفت سارقیت و گبازیش سرایت کرده آتا رب خزانه مملکتی را بدزدد اونجا های به ترقی که گرفتنش اعدامش کردن. اینجوری نیست که هر فرزندی که پول گیر میره آدم بهش بگه بار کلا، بگه نه این پول را فرزندم از کجا گیردی، اگر بررسی کند ببیند این پول از غیر طریق مشروع چیزی به دست آورده شده، جلوشو بگیر بگه پس بده، پس بهش بده، به دست ما نمیخوره، غضب کند راست راستی، خوشحال باشد که به این برود پس بدد. وقت یک شرطش نیست که مثلا الفقر زمد فکر اونجا مراحل نیست که یعنی اول مشتهد بشو فقیه بشو، یعنی بفهم معاملات رو بفهم و بعد برد کاسبی کنه. من لم یتفقه ارتتم فرباس و مرتتم، اگر چنانچه تفقه نکند فرو می رود در میان ربا، همش ربا می دهد ربا می گیره، ربا می دهد ربا می گیره. خواهی جهنمی می شه، در دنیاش هم ممکنه یه قدر پول گی بیره اما جهنمی میشه. اینجوری نیست که کسی گناه بکند، به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه کرارن میگفت، نه یک دفعه نده، میگفت اجمالاً بعد از مرگ خبرهای هست، همچنین که میفهمون که از مرد خلاص شد، خیلی وقت ما از این نادانی حرفا رو میزنیم، خلاص شد چجی، خلاص شد کجاش، خلاص شد اول گرفتاریه، سوال جواب هست، باز خواست هست، اول ما یسأل هو الصلاة، اول چیزی که میپرسند در شب اول قبل نمازه، نماز للصلاة 4000 آلاف، نماز خالی خالی که نی، روایت هم از حضرت رضا است، هم از حضرت صادق. دو روایت من لایزال فقیه نقل کرده که نماز 4000 حد داره. خانه همه که میفروشن میگن حد شمالیش کجا و جنوبش کجا و مشرقش کجا و من که به 4 تا حد داره. نماز 4000 حد داره. فقط نماز نی، مواظب باشیم. انسان بنده است دیگه، بنده خداست. بنده دائما در تحت نظارت مولاش است، به اذن مولا باید کار بکنه. حد داره. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کافرون، خاسرون. 3 جای قرآن داره. یا ستمکارن، یا زهر کردن، یا کافرن. مراتب ظلم مختلف. از حدود الهی نمیشه تجاوز کرد. حدود معناش اندازه گیریه، یعنی اون آیات عرش که خدا بیان کرده آخرش میگه تلک حدود الله. مراد حد نیست که مثلا زانی را چقدر تا زیونه بزنی، اونم حده. همه احکام الهی حد است. از اون حد کسی سر سوزن تجاوز کند گرفتاری کرده، نه دنیا، گرفتاری بعد از دنیا. پس اول باید در فکر مسئله شد. هر شغلی که برای خودتون و برای دیگرون انتخاب میکنید، ببینید این شغلی که از این راه نون میخورید، این راه نون خوری درسته یا درست نیست؟ اگر درست نیست ولو گدایی باشد، واجب گدایی این کاسبی را نکنه. مطلق پول در آوردن مطلوبیت نداره. قارون گفت انما اوتیت و علا علم اندی، این همه دارایی درست کرده بود، فایده براش نداشت که. یکیش الفقر ثم التاجر، اول مسئله بعد تجارت، یعنی بعد کاسبی، بعد نون در آوردن. این یکی اشتراز. شرایط خاصه هم که در روایت در تاجر و فاجر الا من اخذ الحق و اعطى الحق. هر کسی که تاجره، نه تاجره به این معنا که دکون دارد و مغازه دارد و عد فروشه و اینی، هر کسی کسبی میکنه، این خارج از اطاعت خداست. صاحب مجمع البحرین در ماده فجره میفهمم وجهش این است که غالبا اینایی که کاسبی میکنن گرفتار یا قسم دروغ یا خود دروغ یا حرص زدن یا مذمت اجناس دیگرون را کردن یا تعریف بیمورد اجناس خود را کردن، به یکی از اینا گرفتارن تا این جنسش فروش بره. از تاجر و فاجر میگه علتش اینه جزی، یعنی گرفتار فجور میشد. و الفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى، الا من اعطى الحق و اخذ. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. خداوند فرموده وای برای این کم فروش ها، کم بگیر ها، کم بده ها. دو جور ترازو دارن، یک ترازوی بگیر، یک ترازوی بستان. ترازوی بگیر را با وزن سنگین تحویل میگیرد، ترازوی بده را با وزن ترازوی سبک تحویل میده. متفق در بسیاری از کارهای ما از این قبیله متففیم. مرحوم اشراقی بود، آمجا محمد تقی اشراقی قومی، که در نطق و سخنرانی در زمان خودش یا کم نظیر بود یا بی نظیر. ایشون در مدرسه فیضیه که منبر می رفت این حدیث رو می خونم، هنوز بر نخوردیم، شبیه این در کتابای سنی ها دیدیم. می فهمودن حدیث دارد که روز قیامت که می شود خطاب می شد به مردم، ایها الناس کلکم متفف. خیلی حرفه. می گفت روایت دارد که ای مردم روزگار، شما همه تون داخل در این آیه هستی که ویلون للمطففین. به هیچ کی سلام نمی کنه، همه کس توقع داره بهش سلام بکنه، هیچ کس تعریف نمی کنه، توقع داره همه تعریفش کنه. و ها کذا تفعله و افعله، هر جوری که انسان توقع دارد به همون اندازه‌ای که با مردم سر کار داره اعمال میکند اونجوری توقع داشته باشد. توقع دارد که تا رد میشد بگن عجب آدمی است، خجالت هرچی خودش ابدا در بند کسی، اگر هم دیگری را تعریف بکنم بدش میاد، چون یه روز بهش نگاه نکرد، دین نگاه کرد بدش. اینا همه متخفه، توقعات و انتظاراتی که برادران دینی به هم دیگه دارن باید به اندازه‌ای باشد که همون دیگه عبارت نخلا روایات متعدد دارد که اون چی که خودت بدت میاد از دیگران هم توقع داشت، اون چی که خودت کراهت داری از دیگران توقع نداشته باش. حالا اون بمونه اما کم فروشی نکنه، در مقام ایفا و استیفا یکسان باشد. وقتی که حق مردم ادا میکند به همون جوری که مردم هم از مردم مطالبه میکند، تقاضا دارد که حقش رو ادا کنند، چقدر انتظار دارد زود باشد، بی اذیت باشد، به همون اندازه خودش هم اینجوری عمل کنه. یعنی از آداب تجارت دیگه، ابواب آداب تجارت. لذا این حدیث شریف فرموده است که یکی از کسانی که گرفتار عذابند التجار بالخیانه، جنس بی خود تعریف میکنه، جنس دیگرون رو تکذیب میکنه، این خیانت پارچه رنگش میرود میگد نمیرود، خیانت این جنس مال کجای که میگه مال کجای که خیانت از دم دروغایی که آدم میشسپونه به اجناس خودش تا به مصرف فروش برسد همش خیانته. باید خائن نباشد، هر کسی در کار خودش باید خائن نباشد. گفته بود تگو مواضع تو هم حتی تو هم، دیگران هم باید اینجوری باشن، من از بد و الال خط و من از باب الال محراب ساده باشد، پشت رو نداشته باشد، ظاهر باطن نداشته باشد. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه می فهمان روایت هست که بعضی از مؤمنین را میارن دو طرفه عذاب میکنن، هم رو برو هم باشد، برای اینکه این دو زبون داشته، زبان روبرو تعریف میکنه تا رد میشه چشم کسیده یه چیزی میگه، یه اشاره میکنه، پشت سر تکذیب میکنه، وقت شیخ توجیه میکنه، میفهمه خب اونی که تکذیب میکنه مستحق عذاب، اونی که تعریف میکنه چه برای خاطر اون چه عذابش میکنه، یه تعریف داره میکنه که میفهمم وجهش نیست که اون تعریفش هم مقدمه یه برای تکذیب پشت سره، یعنی این تعریفش هم دروغه، تکذیبش که راسته، تکذیب میکنه مستحق عذابه، تعریف روبرویی مده روبرویی هم حقیقت ندارد. اگه کسی حقیقتا کسی را تعریف میکنه مخلصتا تا رد میشه چکمک میشه. از این کارها تو ماها زیاده و این خورد گناه ها، اینا خورد ریزایی که تو جمعیت هست، اینها انقلاب به هم زنه است. اگه های میگن انقلابی باش انقلابی باش، یعنی خودت درست کن، حالا غنیمت بدان 300 دفعه اگه بگی که مرگ برای میکیا یه دفعه دروغ بگی همه دروغ، باید راست کن. مرحوم آیت الله بروجردی در بحث نماز جماعت عدالت را معنا میکرد که آیا عدالت ملکه است؟ ملکه ترک گناه یا خود ترک گناه؟ گناه کبیره است. همش به صورت آیا آیا. مرحوم شیخ غلام حسین شیرازی از بزرگان علمای شاگردای شیخ هم بود، درس آقا میامد، نزدیک منبر نشسته بود، دو فرزند خدومی هم از خودش جا گذاشته. مرحوم شیخ غلام حسین شیرازی رو به نزدیک آقا گفت آقا این صحبت ها نمیخواد، عادل یعنی راست حسینی باشد. آقا خندش گره، این راست حسینی اصطلاح داشاست، میگفت عادل باشه این راست حسینی باشه، یعنی پشت رو نداشته باشه، رو به رو یه جوره، پشت سر یه جور، ظاهر یه جوره، باطن یه جور. تمام شد دیگه بحث علمی. پشت راست حسینی باشه، صاف باشه، ستا داشته باشه. دو نفاق مراتب دارد الا ماشاءالله. کثیری از ما ها اینجوره که منافقیم، تعریف میکنیم واقعیت نداره. حرف خلاف واقع نفاق است. در قرآن مجید هم همه رقم نفاق استعمال شده است که موقع گفتنش نیست. سلام الله علی ابی عبدالله حسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
دیدن قبول محفل اهل دلا شبیه.